بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الغزة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. جمرات زیارت شریفه جامعه میخوندیم، تا به این جملات رسیدیم که یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم و به حق من اعتمنکم على سره و استرعاکم امر خلقه و قرن طاعتکم به طاعته لما استوهبتم ذنوبی و کنتم شفعائی. در این جملات از زیارت جامعه کبیره شخص زائر خطاب می کند به همون امام بزرگواری که در حضور او این زیارت جامعه را می خواند، چون جامعه است دیگه، یعنی هر امامی را می توانیم با همین زیارت کنید. مرزا در حضور یک امام که استاده ایم، مثلا در حرم مطهر امام ابوالحسن رضا علیه السلام که استاده ایم، خطاب به اون حضرت داریم چون در حضور اون حضرتیم، و در این حال همه 14 معصوم علیهم السلام را در نظر میگیریم، و رضا خطاب جمعی داریم، میگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. در این حال که در مشهد و در محضر یک امام هستیم به حسب ظاهر، و در این حال خطاب جمعی داریم، به همه خطاب می کنیم، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، انتم اولیاء الله، احباء الله، اصفیاء الله، به این عبارات. ولی در این جمله که رسیدیم خطاب به طور مفرد، یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا، خطاب به همون امام می شود که ای ولی خدا، کسی که مظهر ولایت مطلقه ذات اقدس حق هستی، پیوسته به اون عالم ربوبی هستی، از تو می خواهم. بین من و خدا گناهان زیادی هست و راه از بین رفتن اونها، از بین بردن اونها رضایت شماست. لا یأتی علیها الا رضاکم. حالا منظور اینه که در اون جمرات قبلی همش خطاب جمع بوده، همش شما میگفتین علیکم، ولی اینجا خطاب مفرد هست. خب البته این تقریبا شاید یه عنوان جنبه طبیعی هم دارد در محاوره دیگه، مثلا شما مثلا یه حاجت مهمی که دارید میخواد انجام بشود، رجوع میکنید به یک جمعی که میتوانن حل مشکل کنن، در حضور اون جمع عرض حاجت میکنید. اگر به خود اون جمعیت عرض حاجت کنید، تقریبا مطمئن نمیشوید که حاجت روا بشود، برای اینکه جمعیتی هستن، خود اون فردشون خود را مسئول مستقیم نمی بینن، چون خطاب به جمع شده دیگه، از جمع خواسته اید که این مشکل من حل بشه. خب قهرن یکی یکی که هستن مثلا میگن خب من به هل کفایه هست دیگه، دیگری ممکنه انجام بده، اون میگه دیگری ممکنه انجام بده. اینه که به طور مسئول مستقیم خودشون را نمی بینن، و شما هم که عرض حاضر کرده اید مطمئن نمیشید، چون به جمعیت گفته اید دیگه. اما که در حضور همون جمعیت یک نفر را در نظر بگیرید، خطاب به همون یک نفر کنید، بگید دست به دامن شما دارم، مثلا از شما میخواهم که این مشکلم را حل کنید. قهرن او خودش را مسئول مستقیم میبینه دیگه، مستقیما خطاب به او شده، او خودش را مسئول مستقل و مستقیم میبینه، و شما هم بیشتر مطمئن می شوید که حالا چون به شخص او گفته اید او حتما هم خودش مسئول می بینه، برای قضا حاجتتون بیشتر مطمئن می شید دیگه. او هم آمادگی بیشتری پیدا می کند که انجام بده دیگه، چون به جمع خطاب نشده. وقتی به جمع خطاب بشود و قهره و جمع اندیاله یه نفر مسئول نشده، این طرف هم خب من به جمع گفتم حالا دامنه کی بگیرم، مثلا بگم از شما خواستم، اما به یکی از اونها که خطاب شد خب مستقیم معلومه طرف حاجت من کی بوده و محکم همونو میچسبه یا از شما خواستم مثلا. ولی در این حال هم باز هم مثل این که میخواد او را شفیع را بدهید که شما وساطت کنید، از سایر بزرگان هم بخواهید که در قضا حاجت من عنایت کنند. اینی که از اول زیارت ما همش خطاب به جمع داریم، به اواخر که میرسیم حاجت خود را میخوام عرضه کنیم، ما حاجت عرضه کنیم دیگه. تا به حال عرض حاجتی نبوده، همش خب سلام بوده و ذکر فضائل بوده و اینجا عرض حاجت میشود که من حاجتی دارم. اون حاجت کولبار گناهان من است، گناهانی بر دوش دارم، بر من سنگینی میکند و سعادت ابدی من نبود این گناهان است. اینها اگر باشد مای شقاوت من خواهد بود. ولی خطاب به شخص میکنید، همون کسی که در حضورش هستید، حالا در حضور حضرت امام رضا علیه السلام، در حضور حضرت امیر علیه السلام، هر کدام از ائمه که خطاب به شخص او میشود، یا ولی الله که شما را که الان در نظر گرفتند دام دست من به دامن شماست و شما میتوانید در حضور آبا و ابناء بزرگوارتون هم شفاعت کنید که اونها هم به گناهان من عنایت کنند. برزا خطاب اول یا ولی الله، بعدش لا یعتیها علیها الا رضاکم، بعد هم خطاب جمع آمده، اول خطاب مفرد آمده بعد خطاب جمع آمده. یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یعتی علیها الا رضاکم فبحق من اعتمنکم علی سر، حالا شما را قسم میدهم به حق اون خداوند بزرگی که شما را امین سر خودش قرار داده و سرآکم امر خلقه و کار بندگانش را به شما سپرده و شما را کارساز قرار داده و سرآکم امر خلقه، که شما را به رعیت پروری واداشته است، از شما خواسته است که نسبت به عالم خلق عنایت داشته باشید، رعیت پرور باشید و سرعاکم امر خلق. حالا اینجا عرض می کنیم که به حق من اعتمرکم علی سر، خدا شما را امین سر خودش قرار داده، یعنی خدا اسراری دارد. اینجور نیست که هر کسی بتواند اسرار خدا را تحمل کند، خدا اسراری دارد و هر کسی هم نمی شود امین باشد برای اسرار خدا. شما امینید، شما را امین سر خودش قرار داده و اتمنکم به سره. در نهج البلاغه هم داریم که اونجا هم که امام علیه السلام میخواد بیان کند موقعیت اهل بیت را، اونجا داره که هم موضع و سره، هم موضع و سره و جبال و دینه به هم اقام انحناء زهره، ولی فرمود که اونها محل سر خدا هستند، اونجا که اسرار الهی سپرده شده اونها هستند و کوههای دین خدا هستند. زمین کوهها دارد که متلاشی نشود، استوار بماند، دین خدا هم اگر این جبال و کوههای بزرگ ائمه دین علیه السلام نبودن در اطراف این دین متراشی شده بود، دشمن ها از بین برده بودن. اون خمیدگی کمر پیغمبر اونها مستقیم کردن، به هم اقام انحناء زهره، اگر نبودن فاطمه علیه السلام و اولاد اطهار او، دشمن ها کمر پیغمبر را میشکستن. و لذا میگیم امام حسین علیه السلام روز عاشورا هم که نسبت میدهم اون حضرت که بله این کان دین محمد لم یستقل بقدلی یا سیوف قدیم. اگر بناس دین جدم با خون من مستقیم بشود، محکم بشود، قامتش راست بشود، شمشیرها بگیرید مرا قطع قطع کنید تا خون من بریزد زیر این درخت و شاداب بماند. برای در این جمله هم حضرت امیر احترام دارن که اقام به هم انهنا از زهره، سن خمیدگی کمر پیغمبر را آل علی علیه السلام استوار کردن، مستقیم کردن. و اذهب ارتعاد فرائسه، رعشه‌ای که در مفاصل دین پیغمبر به وجود آمده بود اونها اون اضطراب را برطرف کردن. یا نبود قیام امام حسین علیه السلام و صلح امام حسن علیه السلام و ترویج فقه امام صادق علیه السلام و اون مجاهدات عظیم امام باقر علیه السلام، و اگر اینها نبود مسلم از بین رفته بود، متراشی شده بود دیگه، کمر دین شکسته بود و چیزی تار و پودش از هم گسیخته بود. از اونها بودن موضع سر خدا، اسرار خدا پیش اونهاست. حالا اسرار هم زیاده، مثلا قضا و قدر از اسرار الهی است، کسی پی نمیبرد، ما ها نمیتونیم، یعنی عقل ما اونقدر گنجایش نداره که به قضا و قدر خدا پی ببرد و حوادث را در عالم ما تفسیر کنیم، توجیه کنیم، فلان حادثه برای چی پیش آمده، فلان مرگ برای چی بوده، فلان حیات، اینا ما نمیفهمیم. سبسا خیلی هم ما بخوایم کنجکاوی کنیم، حالت حیرت در ما پیدا میشود و موجب ضلالت فکری هم میشود. گفتن کار به این کار را داشته باشید، شما چه کار دارید به حوادث و وقایع عالم؟ شما یه وظائفی دارید در عالم بندگی و طبق اون وظائف عمل کنید. شما کاری به حوادث و وقایع عالم که چرا مثلا اونجا سیل آمد، چرا اونجا زلزله آمد، چرا خانه اون فقیر خراب شد، خانه اون غنی باقی مونده، چرا اون پیر مرد و پیرزن 80-90 ساله افتاده تو بستر بیماری و هیچی اصلا نه گوشش میشود نه چشمش میبیند و قادر بر انجام اعمال شخصی خودش هم نیست و او همونجور مانده، مثلا 20 سال 30 سال تو بستر افتاده مانده نمیمیره، اما فلان جوان رشیدی با قامت برافراشته ای راه میرود و ناگهان گفته میمیره مثلا. یعنی ما چرا این چرا و اون چرا و از این حرفا؟ اینها به فکر شما نمیرسه، کار نشته باشه بین حرف ها. و رضا مولا المتقین علیه السلام رد می شدن روز اول ماه شعبان، مجلس مردم نشسته بودن به سلمان ها به قول خودشان تو مسجدی در سال همین مطالب بحث می کردن، جار و جنجال و قیل و قوا برپا شده بود. امام ایستاد فرمود ای تازه کارها، شما را چه به این مطالب، چه کار به این حوادث دارید؟ مسائل قضا و قدر خود از اسرار الهی است. طریق مزلن فلا تسلکوه، بحر عمیق فلا تلجوه، سرد الله فلا تتکلفوه. دریای عمیق جرفی بیکران، واردش نشوید، غرق میشوید. راهی است تاریک، در این راه نروید، گم میشوید. سر خداست، در مقام کشف سر خدا بر نیایید که نمیتوانید، به حیرت میفتید، کامی نشته باشید. قضا و قدر خدا، خدا چجور تقدیر کرده در عالم، تقدیراتی هست. و این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. همه چیز در عالم بالا تقدیر می شود، خزائنش پیش ماست، روی حکمتی که داریم و شما به رمز اون پی نمی برید ما تقدیر می کنیم و طبق حساب معینی هم در این عالم فرود می آوریم. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. هر چه حوادث پیش بیاد در درون وجود شما، در بیرون وجود شما، در آفاق، در انفس، اینها مقدراتی است بر اساس حکمت الهی تنظیم شده. شما هم در حد خودتون یه وظائفی دارید و معین شده، طبق وظیفه عمل کنید. شما کاری به سر خلقت نداشته باشید که فکرتون به اونجا نمیرسه، وظیفه خود را انجام بدهید. اگر راه باز بشود، ممکنه اگر منظم حرکت کنید یه روزنه ای هم به روی شما باز بشه، گوشه هایی هم بفهمید. اما همین جوری که شما دارید عمل میکنید به خود فشار نیاورید، کبرو نداشته باشید. از اسرار الهی است و اسرار الهی دست ائمه دین علیهم السلام است، اونها شاهد خلقن طبق روایتی که داریم، ما اونها را شاهد خلق قرار داده ایم، از زوایای عالم خلق با خبرن و تفویض امور به اونها شده است. تفویض امور نه به اون معنایی که معنای باطلش که خدا منعزل باشه، اون که محاله، یعنی اونها در طول اراده خدا و مشیت الهی قرار گرفتن. قلوبهم اوعیت و مشیت الله و ما تشاؤون الا انگشاء الله، قلبهاشون ظرف مشیت الهیه است. به قول مرحوم غروی که در صدقی در مدح حضرت زهرا علیه السلام دارد، لوح قضا به دست او، کلک قدر به شست او، تا که مشیت الهیه چه اختزا کند. به هر حال اونها حسابشون جداست و موضع سر خدا هستن. ائتمنکم به سر الله، اسرار الهی راجع به قضا و قدر در نظر اونهاست، تحت نظارت اونهاست. و یکی دیگه از اسرار خدا هم احکام خدا، احکام خدا امانت خداست و اونها امین برای این امانت هم، چون وحی خدا، دین خدا، احکام خدا، حلال و حرام خدا، این امانت الهیه، به دست هر کس سپرده نمی شود. کسی که نمی دانم که چی حلال هست چی حرام هست، چه کاری انجام بدهم در همه مراحل وجودی من مؤثره، در شخص من، در خانواده من، در جسم من، در روح من، بعد در اجتماع من، بعد در برزخ من، در محشر من، این منی که کسی نمی دونه جز خالق. او باید معین کنه چی حلاله چی حرامه، او تنظیم می کند و به دست اولیاش اجرا می شود و به زبان اونها در عالم به دیگران پخش می شود. حلال حرام دست اونها، برای اون که از خود چیزی نمیگه، هیچ وقتی از خود هیچی نمیگوین، یک کلمه از خود چیزی نمیگه، اون کسی رسول خداست. و رو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، از پیش خود هیچی ندارد. بله، این هو الا وحی یوها ما ینتق عن الهوا، این هو الا وحی یوها، در این حال که وحی دارد همه چیز دارد دیگه. بله، جز وحی چیزی نیست، جز وحی که همه چیز موهومات، جز وحی اشتباهات. وحی اگر نباشد دیگری بشر عادی به هر جا برسد با اشتباه میرسه، اگر رسید به اونی که از وحی مدد گرفته بسیار خوب، اما از پیش خودش اگر پیش برود به اشتباهات فرام بر میخوره. اونی که حقیقت را درک میکنه همون وحی برزا ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، ولی در عین حال به اعلام خدا و به اقدار خدا او علم داده، او قدرت داده، برزا احکام الهیه به علم اونها میرسد و به وسیله اونها به دیگران میرسه. ولی به دست ما که رسید امانت خداست، مراقب باشید بین امانت خیانت نکنید، از پیش خودتان چیزی کم و زیاد نکنید، از پیش خود نگید به فرانجی حلام شد و حرام، اون چه اونا گفتن، هر چه اونها دستور دادن حق همان است. نماز یکی از این امانات الهی به دست ما سپرده شده، ما چه بلایی سر این نماز می آوریم، همین یک امانتی که داریم حالا که دیگه همه انجام میدیم دیگه، یک کاری که همگی انجام میدیم اون را و همیشه هم انجام میدیم همین نمازه. حالا سایر اعمال ما خود بعضی هست بعضی می ولی در همین ما چه جور امانت داری می کنیم بعد این نماز را محافظت کنیم. حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا، مراقبت کنید این نمازی که دست به شما داده شده امانت بزرگ خداست، اینو ضایعش نکنید. در خود داریم روایت که نمازی که شما می خوانید اگر در سر وقت بخوانید با آداب و شرایط ظاهری و باطنیش بخوانید، این یک گوهری منور بالا می رود و درباره شما دعا می کند، میگه حفظتنی حفظک الله، مرا خوب محافظت کردی، خدا تو را حفظ کند. اون نماز هم دعا می کند درباره آدم و فردای قیامت هم او شفیع آدم خواهد بود، نه خصم آدم. اما اگر نمازی را شما بخوانید دست خوشکسته، سر وقت نمی خوانید مثلا، یا آداب ظاهریش درست نی، یا آداب باطنی درست نی، حضور قلبی در کار نی، حال توجه نیست، و یه جوری نماز میخونید که وقتی این نماز برود بر میگرده میگه خدا ضایعت کند که مرا ضایع کردی، ضیعک الله که ما ضیعتنی، تو ضایعم کردی، خدا ضایعت کند. و روز قیامت همین نماز خصم آدم خواهد بود، گفتن مراقب نمازتون باشید، بهش برسید، تعاهدو امر الصلاة، نهج بلاغه است، برسید. شما که به همه امور زندگی میرسید، که شما یه روز حاضر نیستید یه هفته یک ماهی خانه خود رو ول کنید، داره هر جور شد. اگر یه روز به تو خانه ببینید که یک گچبرش یه قدی خراشیده شده، داد میزنی سر اون زن رو بچه فریاد میکشی چی شده، کی مثلا خراشید تازه رنگش کردیم، چرا فریاد میکشی؟ این نماز آدم اینقدر خدشه بر باشه، خراب شده، این سوراخ شده، هیچ باکمون نمیشه. خیلی نماز ما سوراخ شده، با خودمون خبر نداریم. و اینا تو برس به اعمال سایر اعمال ما، ولی همین نماز ما میستیم به نماز، از همه تا تیر میخوره به این نماز ما دیگه. از الله اکبر که میگیم تا سلام بدیم، اینقدر تیر بهش میخوره، از این طرف از اون طرف به فکر زن میفتیم، به بچه میفتیم، طلبکار به بدهکار، کیسه شکر، کیسه چای، منبر، کتاب، همه اینها توی نماز هست از اول تا به آخر. تا بگیم السلام علیکم که نمیفهمیدیم ما چی گفتیم، مثلا چی کردیم، با کی حرف زدم، چی شد مثلا. و رضا فرمودن، امام رضا علیه السلام فرمود لا گزال الشیطان زئرن عن المؤمن، مادامی که انسان نمازگزار به پنج نماز خودش اهمیت میدهد، شیطان ازش حراس داره، به این سادگی نمیتواند حول و حوش او بچرخه، ازش میترسه. لا گزال الشیطان زئرن عن المؤمن ما حافظ علی الصلوات، مادامی که نسبت به نمازهاش مراقب هست، همین که اذا ضیعهن تجرع علیه و اوقعه فی العزائم، ولی همین که نسبت به نمازش بی‌اعتنا شد، سبک شمرد و ضایعش کرد، شیطان جری میشه، گستاخ میشه، بعد راه پیدا میکند و او را به گناهان بزرگ وادارش میکند. و الان خب ما اینو احساس میکنیم دیگه، مردم ما نماز میخونن، نماز خوانن دیگه، تارک و سرا که نیستن، نماز خوانن، مسجدها برقراره، صفهای جماعتها برقراره، نماز جمعه برقراره، ما نماز خوانیم دیگه، بی نماز که نیستیم. اما چطور شیطان بر ما هی حمله میکند و از همه جای زندگی ما وارد میشود و میچرد تو زندگی ما؟ چرا؟ چون نمازها را محافظت نمیکنیم، ضایع میکنیم. اذا ضیعهن تجرع علیه، این بیان امام علیه السلام دیگه، نسبت به نماز وقتی که بی اعتنا شدن، سبک شمار شدن، شیطان گستاخ میشه، راه برشون پیدا میکنه، تمام شؤون زندگیشون چراگاه شیطان میشه. که امام صدق علیه السلام دارن اذا کان عمری مرتعا للشیطان فاقبضنی علیه، خدایا وقتی دیدی که عمر من چراگاه شیطان شده است، دیگه مرا زنده نگذار بمانم، زود مرا ببر، برای که بمانم که چی بشه، بمانم توبه شیطان بشم، چشم من چراگاه شیطان، زبان من چراگاه شیطان، و دست و پای من چراگاه شیطان، مغازه من، کسب و کار من، همه چراگاه شیطان. چه فایده داره این که همش دارم که جهنم میسازم؟ پس زودتر ببر که اقلا درکات جهنمم کمتر بشه دیگه. و فرمودن که راه به تکمیل جوهر انسان همین ریشه از این نیست دیگه، از تعظیم لامر الله و شفقه لخلق الله، این دو راه دیگه، انسان امر خدا را بزرگ بشمارد در همه شؤون زندگیش، امر نماز دارد، امر زکات دارد، امر خمس دارد، امر حج دارد، امر حلال حرام دارد، این حرام اون حلال، اینا را تعظیم کند، عظمت بده، و هم نسبت بندگان خدا هم مهربان باشه، برسد به خلق خدا و بیچارگان را مدد برساند، مستمندها را از خاک بردارد. این دو راه اگر عمل بشود، انسان ترقی میکنه. راه ترقی انسان به کمال اعلا همینه، امام رضا علیه السلام فرموده التعظیم لامر الله و شفقه علی خلق الله، نسبت به بندگان خدا مهربان بودن، و هر دوش تو ما کمه، هر دو این لنگش دیگه، تعظیم به امر خدا که خوب مرمون خیلی کمه، واجبات خدا رو اوندور که بس خود عمل نمی کنیم، و محرمات اوندور که از ترک نمی کنیم، امر و نهی خدا را کوچک میشماریم، سبک میشماریم، از اون طرف به بندگان خدا هم چقدر سر هم کلاه میذاریم، چقدر به هم دیگه ستم میکنیم، جفا میکنیم، خیلی کم رعایت میشه احترام انسانها. به هر جا که مراجعه بکنیم، در این مراکزی که رجوع میکنیم اونها، احترام انسان ها کمه. خیلی به هم احترام نمی کنن، رعایت نمیشه، حقوق رعایت نمیشه. باید اینه که هر دو لنگش برای ما درست نیست، لنگی داریم، هم تعظیم لامر الله هم شفقه علی خلق الله. ورزان فهمت به راه همینه که خدا مشمول رحمت قرار بده اون آدمی که بفهمد من این و فی این و الی این دیگه، این سه تا آخر عمر حل بشه. میترسیم ما بمیریم عاقبت نفهمیم کی چی شده، من این و الی این و فی این، از کجا آمده ام، به کجا میروم، از چه راهی بروم، آخر آدم نفهمد که شده. قرآن نشون داده از کجا آمده اید، انا لله، به کجا میروید، انا الیه راجعون. وقت اومد برای چی آمده اید، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. هم نشون داده قرآنیه، هم مبدا شما کجاست، منتهای شما کجاست، مسیر شما چیه. ما میدونیم به حمدالله امتیاز داریم ما در دنیا از کفار، و خیلی اصلا نمیفهمن مشغول چریدن این دنیا، سفره های چرب و نرمی بخورن و جفت و خفت حیوانی داشته و همینا. ما به حمدالله خب میدونیم، ما مبدع را هم میدونیم، منتها را هم میدونیم، مسیر را، اما یالاسف که باز اون جنر که باید عمل کنیم نیستیم در طریق دیگه. یعنی باید مشاغل زندگی ما را ای کور و کر میکنه، در این حال که راه نشون داده شده و نمیخوام اون راه را به دست بیاوریم. مشمود رحمت باید این واقع بشه. ولذا تمام شؤون حیاتی ما همش رو به ترقی دیگه، یعنی تدریجا باید بشه. خب یه آدم این چیز میخواد خط نویس خوب بشه، دفعتا که نمیشه که، باید اینقدر خط بنویسه، خراب بنویسه، کج و خل بنویسه تا یه خطاط بشه دیگه. این تدریجیه، همه چیز تدریجی، تمام شؤون زندگی ما تدریجا رو به کمال رفته و میرود هم. خب معلومه او چراغ و موشی های ما تبدیل به این برده ها شده، خب ترقی کرده دیگه. شترهای ما موتور شده مثلا، خب بله اول اولاغ بوده حالا هواپیما شده، خب ترقی کرده این ها دیگه. اما نماز ما چی ترقی کرده، یادال اثر دیگه، همه چیز ما ترقی کرده. از اون بچگی که ما حساب کنیم خیلی همه چیز ترقی کرده، خب خانه ما ترقی کرده، مرکب ما، فرش ما، چراغ ما، همه چیز ما. اما به نمازم برسم، نه، همونه که از در سن 15 سالگی میخوندم حالا همجور میخونم، حالا که 60 سالم شده 70 سالم شده همون جور نماز میخونم که در سن 20 سالگی میخوندم، شاید هم بهترم بود اون وقتا. شاید هم گاهی وقت حساب میکنه در جوانی بهتر بود، حالات بهتری داشتم، احساسات من لطیفتر بود، عواطف رقیقتر بود، یه جوان 20 سالی بودم بیشتر مثل این که به خدا و اولیا نزدیکتر بودم، قلبی رقیق داشتم، چشمی اشکبار داشتم. حالا یه پیر شدم 60 سال 70 سال خرابتر شدم مثلا، به جای اینکه تکامل پیدا کنم تناقص پیدا کردم و به نقصان رفتم. اون که تمام شؤون زندگی ما رو به کمال است، ولی للاسف معنویت ما نه، رو به کمال نمی رود. به هر حال این شش منزل ما داریم باید طی کنیم دیگه. از صلب پدر منزل اول ما بود، فلینظر الانسان من ما خلق، خلق من ما این دافق، یخرج من بین صلب و ترائب. مرحله منزل دوم ما شکم مادر ما بود، هو الذی یصبرکم فی الارحام کیف یشاء. این منزل سوم ماست که داریم طی میکنیم، از تولد تا وفات این منزل سوم ماست، داریم الان مشغولیم. و منزل چهارم ما برزخ ماست، قبر، و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. منزل پنجم ما محشر است، یوم یجمعهم لیوم الجمع، اون روز همه محشور میشوند. و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. منزل ششم یا بهش یا جهنم، فریق فی الجنه و فریقون فسعیر و امتازو ایها المجرمون. چون روز خطاب برسد حالا از هم جدا بشوید دیگه، در دنیا مخلوط بودی، تو یک خانه با هم زندگی میکردی، دو برادر بودی، یکی این طرفی بود یکی اون طرفی بود، تو مجلس ها با هم بودی، تو مسجد ها با هم بودی، حالا دیگه نه، از هم جدا بشوید. فزور به بین هم به سور، برای دیوار کشیده میشود میان اینها، اون طرف جهنمی ها و این طرف بهشتی ها. یوم الفصل دیگه، هازا یوم الفصل، از هم جدا می شوند. یا که باید یعنی حواستون جمع باشه، دارید الان طی میکنید منزل سوم را تا برسید به اون منازل بعدی دیگه. پس این خاصه از احکام خدا، از اسرار الهی است دیگه. تا چه جور شده باشه، مثلا اون مرد یکی از علما معروف، جوالیقی معروفه، تفسیری هم داره. این آدم اول جوال باف بوده یا جوال فروش بوده، حالا که فرشق عادی داشته، بعدی وقتی می بافت و می فروخت و از این جوالهاش گم شده بود، کیسه که بود دیگر جوال گم شده بود، هر سگش پیدا نکرد. بعد موقعی به نماز ایستار یاد شما اون جوالی که گم شده بود، بعد از نماز فوراً به پسرش گفت برو اونجا پیدا کن. یادم آمد، گفت کجا پیدا کن؟ گفت در نماز. گفت تو نماز میخوندی یا جوال میجستی؟ همین حرف تکانش داد او را. عجب، تو نماز میخوندی یا جوال میجستی؟ فهمید که عجب، خیلی پس این نمازش خرابه. از همون وقت متنبه شد، گاهی از وقت یک حرف به گوش آدم میرسه تکانش میده دیگه، زندگیش دیگرون میکنه. ولی این یه جمله هر بیچاره اش کرد. به هر حال برای این نکاتی که خواستم عرض کنم که احکام خدا این امانت خداست و به دست اولیاء خدا که امین خدا هستن به دست ما رسیده و از ما خواستن به امانت ها خیانت نکنید. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و رسول و تخونوا اماناتکم، ای باورداران به خدا خیانت نکنید، به رسول خدا خیانت نکنید، با همین خیانت به خودتون خیانت میکنید. نه شما ضرر به خدا میزنید، نه ضرر به رسول خدا میزنید، داره سر خودتون کلاه میذارید. برای اون مرد بزرگ به یارانش، به حضا و ملیسش گفت مراقب باشه، این دهاتی ها که با شما معامله میکنن، چیزی میخرن، سرتون کلاه نگذارن. این دهاتی ها گفت ما خودمون ورزیده کاریم، ما خودمون کلاه میذاریم، نه اینکه اونا. گفت همینه میگم، شما ازشون پول میگیرید بشین خالی میکنید و ایمانتون را هم از دست میدهید. اونا سرتون کلا میذارن، پول به شما میدن اما ایمانتون را میبرن. این کلا سر شما گذاشتنه. مراقب باشید دهاتی ها سرتون کلاه نگذارن. کلاه گذاری همینه، یخادعون انفسهم وهم لا یشعرون، خودشون گول میزنن، خیال میکنن سر مردم کلاه میذارن، مثلا جیبش خالی کردم خوشحال شده، مثلا بله گولش زدم و پول بیشتری گرفتم، غافل از این که ایمان را از دست داده. اشتروا الضلالت بالهدى فما ربحت تجارتهم، این تجارت ربحی ندارد، سودی ندارد. اما مراقب باشید هر چه در این دنیا کمترین چیزی خیانت کنید، فردا قیامت رو دوش شما سواره. حتی عجیب این که فرمود که اگر مثلا شطوری را کسی برده باشه، ما خوش شطور بودن داشتن مراکبشون دیگه، شطور کسی را دزدیده، همین شطور روز قیامت رو دوشش سوار شده وارد محشر می شود و فریادی می کشد که رسواش می کنه در سر محشر که این دزد شطور بوده مثلا. بعد حتی فرمود که دست منادی ندا کند تو مردم، چون غزوه پیش آمد و از کفار غنایمی گرفتن. خب غنایم مال همه مسلمان هاست دیگه، باید تقسیم تو همه شون بشه. خب بعضی مثلا خیلی مراقبت نمی کردن، قبلا می رفتن یه چیزی برای خودشون می بردن تا بعد تقسیم بشه. بعد منادی ندا کرد اثر رسول خدا، هر کسی حتی یک سوزن، یک نخ قبل از تقسیم بیت المال برده بیاورن، چون همه در این شریکن، در این نخ شریکن، در این سوزن شریکن، کوچکش نشماری، همه بیاورن. خب مردم آوردند و یک کسی آمد یه مشت مو آورد، موی بز مثلا، یه موی بز برده و یه دسته آورد داد. گفت یا رسول الله من خواستم ببرم پالان و شترم را بدوزم، من آوردم. فرمود که بسیار خوب، چون همه شریکن در این مو، ولی چقدر بود یه دسته موی بز، همه شریکن، منم سهم دارم، من سهم خودم را گذاشتم بخشیدم، ولی باید حساب کنید دیگران سهم دارن، حساب بشه اون بار ما داده بشه. گفت عجب، من فکر نمیکردم اینقدر سختگیری در مسئله باشه، نمیخوام آقا اصلا از این گذشتم، نمیخوام این مورو مثلا. حالا شما دقت بفرمایید، من یعمل مسقال ذره خیرن شر خیرن گره و من یعمل مسقال ذره شرن گره، خیلی سنگینه که مرد آمد به امام صادق علیه السلام مثلا این کسی من پول داده براش پارچه بخرم تو بازار، من خودم اون پارچه رو دارم، خودم دارم، میشه بهش بدم؟ به جای اینکه پولشو بدم از دیگری بخرم خودم بدم بود دیگه. فرمود نه، عبارت هم اینه، لا یقربن نهازا ولا گذن نس نفسه، این کار رو نکند، خودشو آلوده نکند. نه، گفته برای اون که بهترش هم تو داری نمیخواد بهش بدی، همونه که خودش گفته از بازار بخر بهش بده، نگفته خودت بدی. اینقدر دقت داره در روایت. حالا یه هم روایت دیگه هم در گشتون عالم فقها و فتوا به جواز میدن در اینجا، که سوال میکنه که یه کسی ازش طلبکارم به اون منکر شده و نمیده پول مرا، اتفاقا یه مالی از او به امانت به دستم رسیده، چون امانت گذاشته، حالا میتوانم به قدر همونی که ازش طلبکارم از این امانت بردارم؟ فرمود نه، این کار نکن، او اگر به تو خیانت کرد تو به او خیانت نکن، امانت پیش تو گذاشته. در این مسئله دانوان فقها بعضی فتوا میدن عیبی نداره، مثلا از اون تقاص، حالا کسی طلب داره و اون نمیده و مالی از او به امانت دست او بوده، بعضی فتوا دادن که عیبی نداره، میتوانند. ولی های این روایت اینقدر دقت درش هست که مراقب باشین. خب یک مو از بیت المال مسلمین دست کسی باشه، این حساب عظیمی دارد. واویلا اگر بیت المال مسلمان دست آدم بیفته و خانه ای مثلا درست کرده و فرشی و نمیدارم اتومبیل های مثلا چند میلیونی و مثلا زیر پای آدم، اینها خیلی خطرناکه. اینا چجور جواب ها داده می شود؟ در بیت المال مسلمان علیه السلام داره به حساب میرسه، به حساب بیت المال یه شم روشن کرده، مشغول حسابه. طلحه و زبیر وارد شدند و یه خصوصی مطلبه به میان آمد، فوراً شم رو خاموش کرد، گفت این چند شعله مال بیت المال مسلمینه، مگر بخوام در حرف خصوصی روشن بشه این خیال بیت المال مسلمین میشه. یه چند شعله شم نباید از بیت المال مسلمین در غیر مربوط مردم صرف بشه. باید مثلا و این دقت داره دیگه، مقدس داره دیگه، و صریح قرآن من یعمل مثقال ذره خیر یره دیگه، مثقال ذره، این کجا اونجا کوه ها کجا، خیلی با هم فرق میکنه. ولذا این جمله به عنوان موعظه هست که فرمودن که اما تستحیون من الله ان احدکم لا یسوق له شرابه حتی و صفیه من الغذا، شما حیا نمیکنید اگر یه ظرف آب به دست شما بدهن بخواد بخورید، اگر یه پرکاهی روی این آب باشه هی فوت میکنید عقب بره نمیخوری، بلکه نکنه به دهانتون میرسه، اون وقت به قدر فیل از اموال مردم میخورید هیچ باکتون نمیشه. من به قدر یه پرکاه جلو به دهانتون بیاد سر آب نمیخورید، اما تستحیون من الله، هیچ خجالت نمیکشید، حیا نمیکنید. احدکم لا یسوق له شرابه حتی یصفیه من القضا، نمیخورد آب را تا اینکه از اون پس خس و خاشاکی که هست او تصفیه کند. لا یبالی ان یبلع امثال الفیل من الحرام، هیچ باکش نمیشود، به قدر فیل از حرام ها میخورد و میبلعد و هیچ ککشم نمیگذه. انکم لن تنالوا ما تريدون، هرگز به اون چی که هر طمع کرده اید برسید به اون حیات ابدی و بهشت جاودان نمیرسید، الا به ترک ما یشتهون ما تشتهون، تا اونی که هوای نفستون میخواهد تا ترکش نکنید به اونی که باید برسید نمیرسید، الا به ترک ما تشتهون. لن تزفرو به ما تعملون الا به صبر علی ما تکرهون، ولی اونی که هدف گیری کرده اید قرب خدا، حیات ابدی و زیارت اولیاء خدا در عالم محشر نمیرسید تا اینکه اونی که الان براتون سخت ناملائمه همون رو تحمل کنید، چون بندگی زحمت داره. ان الجنه حفت بالمکاره و حفت النار بالشهوات، بهشت با ناملائمات پیچیده شده، سختی ها دارد، دشواری ها دارد، دندان روی جگر نهادن دارد، خیلی از خواسته های دل را عقب زدن میخواهد، نمیخواد تا آدم بنده بشه دیگه. اما جهنم رفتن آسانه، خیلی با میل و با شهوت و با رقص و پایکوبی و دنبک و با اینها آدم رو میبرن به جهنم، خیلی خوبه دیگه. اما از این طرف بخواد هی هوای نفس زیر پا بگذارد، این خیلی دشواره. بزن نمیتزید الا به صبر علی ما تکرهون، ان الدابه اذا لم ترک لم ترکب ولم تنتهن، اگر چهار پا را و حال خودش رها کنند، لجام بر دهانش نزنند، سوار نشوند، چموشی میکنه. نفس اماره همینطوره، اگر لجام بر دهانش نزنید، اگر زیر بار ایمان عقل نیاورید، این چموشی میکنه. یک عمر شما را بر میدارد و به درها و کوها میزنه. ذکر موت داشته باشی، با مدام یاد مرگ بگفتی، تا اینکه بله گناهان شما با یاد مرگ کم کم از صفحه قلب شما بیرون برود. اتقوا الذنوب، از گناهان بپردازید. انها ممهقتون للخیرات، این کارهای خوب شما را از بین میبره. کارهای خوب زیاد میکنید ولی از اون طرف گناهانی دارید، از بین میبره گناه کارهای خوب شما را. ان الابدل گذر بزن فنسی به العلم الذی علمه. عجیب این حدیث هم، چه بسا آدم خیلی درس خونده، خیلی باسواده، بله حالا یا دانشگاه دیده یا حوزه دیده، خیلی باسواد عالم، اما اگر گناهی کند کم کم علمش هم یادش میره، اصلا نمیداند که عجب یه مدتی هم درس خونده، یه مدتی هم مثلا عالم بوده، چیزای بلد بوده. این خیلی عجیبه این روایت، که چه بسا گناه انسان انجام بده، فنسی به العلم الذی علمه، همون علمی که یاد گرفته بوده او فراموشش میشه. اصلا مثل آدمی که عالم نیست کار میکنه، که آدم تعجب میکنه مثلا اون که میداند که مثلا چطور شده، فنسی به العلم الذی علمه. ان العبد لیذنب فیمنع من قیام اللیل، بعض گناهان آدمی را از شب بیدار شدن باز می‌دارد. می‌خواد این در این شب‌های بلند زمستان خوب میشه دیگه، چون زمستان برای مؤمن بهار مؤمنه، چون شب‌های زمستان بلنده، روزش کوتاهه، نه روزه داریش لب نمیزنه، نه بیداری یک قسمت شبش دیگه، چون شب آدم می‌خوابه به قدر کافی، به قدر 4 ساعت 5 ساعت 6 ساعت میشه بخوابد. و اگه مثلا این تلویزیون‌ها بگذارن، اگه این فیلم‌ها و اینا بذارن که ننشینن تا ساعت 11 و 12 و 1 مثلا وقتش صرف کنند و آخر شب بخواب بوفتن، اینا موجبات قساوته، قساوت میره برای آدم که آدم بنشینه یه چیزای بی خودی بی اساسی، حالا هی نگاه کنه به او سرگرم بشه، بعدم بخوابد و به نماز صبحش بیدار نشه. حالا نماز شبش چه قضا میشه، حالا طلب بخششش نماز صبحش هم قضا میشه. بخواد اینجور نکنید، این از نماز شب شبای زمستان، حالا ماه رجب باشه اولا میرسه، خب بیشتر دیگه این وقت برای این کار موقع بیشتری داره، یک قسمت از آخر شب را بیدار باشه. اگر نشد بفهمد که گناه پابندش شده، چون مرد آمد خبت امیر علیه السلام گفت آه من نمیتونم برای شب بیدار بشم آخر شب. فرمود قیدت که ذنوبک، گناهانت پابندت کرده، قید و بندی به پات زده، نمیتوانی برخیزی. قیدت که ذنوبک، این رو همینه، ان العبد یذنب فیمنع من قیام اللیل، چه بسا آدمی گناه میکند و از اینکه شب مقداری برخیزد محروم میشه. فیحرم به رزق، نتیجتا از اون رزق پاک هم محروم میشه. پول گیریش میاد، اما یه پول حلالی که خدا پسند باشه زندگیش رو منور کنه گیریش نمیاد. گناه کرده، از نماز شب محروم شده، در نتیجه از رزق پاک هم محروم شده. فیحرم به رزق و قد کان هنی الله، و حالا که اگر منظم میرفت گوارا بود برش، اون رزقش گوارا بود، هنیع بود، اما جوری شده که پول گیرش میاد و زندگی دشواره، زندگی سخته، آسایشی نداره، لذتی از زندگی نمیبره. اینم یه چند جمله عرض شد که حالا همین مقدار عرضم بسه دیگه جناب آقا.